ثانیه های دیگر به ساعت 19 میرسیم و شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مثل هر روز شنونده باشید. برنامه‌ای رو که همکار من آماده هستن تقدیمتون کنن بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خانمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با بدون خط خوردگی دیگر در 27 مرداد ما یک بار دیگر به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه شما هستم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. اما سوال پیامکی برنامه امشب بدون خط خوردگی، راهبرد امروز دنیای اسلام در قبال مسئله فلسطین به نظر شما چه باید باشد؟ یک، تقویت جبهه مقاومت. دو، محکومیت رژیم صهیونیستی در محافل جهانی. و گزینه سه، هر دو مورد. عدد مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 برای ما ارسال بفرمایید. حتما با ذکر نام و شماره شما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی با آنها خواهیم پرداخت. خب با توجه به این که مهمان عظیم روی خط هستش، میخوام برم به سراغ گفتگوی اولمون، بحث بررسی وزرا و کابینه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی که امروز آغاز شد با صحبت‌های رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان. در این باره میخوام گفتگو کنم با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر مهرداد لاهوتی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم جناب فرخی، بنده خدمت جناب علی، همه شنوندگان محترم از زاده و سلام دارم خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر لاهوتی، خب از جلسه امروز و حال و هوای مجلس این چه برایندی شما داشتید؟ در واقع آیا میتوان امید داشت که همه وزرا رأی بیاورند؟ نگاه شما چیه؟
ببینید، خب یک مرحله که فرایند کمیسیون ها طی شد، یک هفته بسیار پرکاری رو مجلس داشتن که دقیقا تمام وزرا به همه کمیسیون ها رفتند و امروز هم اولین روز در واقع آغاز بررسی در صحن عددی بود که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس آقای رئیس جمهور 2 ساعت و نیم وقت داشتن که اهداف و برنامه‌ها و دفاع از کابینه خودشان داشته باشن. به تناسب 5 نفر از نمایندگان موافق و مخالف بر اساس اون چیزی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود، خب اون هم طی شد.
فکر مهم رئیس جمهور در حد 1 ساعت از وقت خودشون استفاده کردن، درسته؟
بله 1 ساعت استفاده کردن. 1 ساعت بازمونده رو بر اساس آیین‌نامه حق داشتن به نمایندگان بدن.
بله.
خب این اتفاق هم افتاد. نمایندگان از جمله خود بنده هم در اصلشون محبت کردن، به ما هم وقت دادن، ما از وجود در واقع وقتیشون هم استفاده کردیم. خب این مرحله طی شد. بعد از طی اینجا دیگه ما رأی گیری نداریم، فقط در حد دفاع از برنامه ها هست و موافق و مخالف هم صحبت می کنن. بعدش دیگه اولین وزیر که وزیر آموزش و پرورش بود، حالا ایشون موافق مخالفی نداشتن، چون ما مخالف ندارن، خب طبیعتا مخالف هم موافق هم صحبت نمی کنن و خودشون نیم ساعت وقت داشتن، از برنامه خودشون دفاع کردن. وزیر بعدی که همین الان کارش به اتمام رسید، وزیر جناب آقای ستار هاشمی بودن، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بودن که ایشون دوتا مخالف داشتن، مخالفین صحبت کردن، موافقین هم صحبت کردن. خب ایشون هم نیم ساعت وقت دفاع خودشون هم به اتمام بسوندن که دیگه انشالله ادامه بحث و ما فردا با وزیر جناب آقای خطیب، وزیر محترم پیشنهادی اطلاعات، بعد از اون هم جناب آقای همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد دارایی هست، بعدش هم آقای عراقچی هم زیر به ترتیب حروف الفبا هست که ما وزرا رو داریم دنبال میکنیم. بعد دیگه امیدواریم تا صبح چهارشنبه بتونیم تمام وزرا رو تمام بکنیم و صبح چهارشنبه ان شاء الله به امید خدا رای گیری آغاز بشه. حالا ما امیدواریم که اولین در واقع کابینه دولت چهاردهم هست. وسط هم بالاخره ما دچار یه حادثه کشور شد و یک انتخابات به صورت خیلی فوری برگزار شد.
بله.
حالا یه بلا تکلیفی هم طبیعتا بین این جابجایی ها وجود داره دیگه. بالاخره کابینه قبلی هنوز رئیس جمهور دولت چهاردهم با کابینه در واقع دولت سیزدهم داره کار میکنن. بعد خب در همین حد بسنده نمیشه، وقتی وزیر عوض میشه خب طبیعتا یه تغییراتی تو وزارتخونه صورت میگیره، همینجوری به تا لایه های پایین مثلا ما شاهد اتفاقاتی خواهیم بود. ولی خب امیدواریم که در اصلاح وزرا بتونن رای بیارن و بتونن دعای رئیس جمهور هم کار خودشون رو آغاز بکنن. اما این دکتر هم عرض بکنم، بالاخره من واقعا این فضا رو، فضای همراهی رو در قوه مقننه میبینم، این واقعا بدون تعارف داره میبینم. اما اینم عرض بکنم، اگر مثلا اومدیم در نهایت وزیری نتونست رأی اعتماد در واقع عرض بکنه که انشالله امیدواریم این همچین اتفاق نیفته، ولی اگر افتاد این به معنای ارزم بزرگ عدم همراهی مجلس نمیشه، چون ما نماینده مردمیم دیگه. ما همونطور که آقای رئیس جمهور مستقیما از مردم دارن رأی میگیرن، این در واقع کابینه یا آقای رئیس جمهور هم مردم دارن رأی میگیرن، منتها با واسطه با دست ماها دارن رأی میدن که ما به سه تا در واقع نکته‌ای که تعهد، تخصص، تجربه باید دقت داشته باشیم که امیدواریم که در صورت ما همون دقت لازم در انتخاب داشته باشیم.
آقای دکتر لاهوتی، خودتون پیش میتونید هست چند درصد وزرای پیش، یعنی کابینه پیش ناده؟
یه تیکه که مشکلی ندارن، دو سه نفری تقریبا یک در واقع بحثهایی، حالا یه سری مخالفینی میشه که بیشتری دارن.
بله.
البته من تصور من اینه که اونا هم عبور میکنن از این مسیر، ولی خب بستگی به دفاع خودشون داره. ممکنه سوالاتی اینجا در سن، خب اینجا واقعا استعداد داری تو، بالاخره جاییه که نمایندگان بالاخره با صراحت لهجه مسائل خودشون رو مطرح میکنن. خب طبیعتا بستگی به پاسخ اونای وزیر داره که بتونه تا چه اندازه اون مخالفین یا تأثیر برعکس مخالفین ممکن در اصلاح روی موافقین داشته باشن. اینا مسائلیه که ممکن اتفاق.
سپاسگزارم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر لاهوتی پیرامون بررسی وزرا که امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و انشالله در روز چهارشنبه رأی اعتماد در واقع گرفته خواهد شد، به رأی گذاشته خواهد شد کابینه. با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، فرصت در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. بعد از اذان برنامه رو ادامه خواهیم داد.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله، طاعت و عبادت همه شما شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی مورد قبول درگاه حق باشه. در برنامه امشب بدون خط خوردگی در 27 مرداد ماه یک سال پیامکی داریم. از شما پرسیدیم به نظر شما راهبرد امروز دنیای اسلام در قبال مسئله فلسطین چه باید باشد؟ 1. تقویت جبهه مقاومت. 2. محکومیت رژیم صهیونیستی در محافل جهانی. 3. هر دو مورد. شماره پیامک 301035 یک از شنوندگان با پیش شماره 0912 آخرش 46 گفته گزینه 3، شنونده دیگری با پیش شماره 0915 آخرش 24 گفته گزینه 3، شنونده دیگری با پیش شماره 0936 آخرش 96 هم گفته گزینه 3. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو باشید. اما در بدون خط خوردگی امشب همراه باشید، به موضوعات مختلفی می‌پردازیم، از جمله کودتای 28 مرداد و درس‌های تاریخی آن و همچنین پیام اربعین برای دفاع از مظلومان غزه و اولویت‌های سیاست خارجی پیشروی وزیر خارجه دولت 14 که قطعاً در این باره گفتگو می‌کنیم و راهکارهای درمان معضل پدیده کودکان کار و موضوعات دیگری که حتماً در برنامه بدون خط خوردگی امشب به صورت زنده از رادیو گفتگو به آنها خواهیم پرداخت. خب با توجه به که این روزها به هر حال وزرا دارن بررسی میشن و بررسی صلاحیت وزرا در مجلس در جریان هستش، یکی از موضوعات مهم بحث سیاست خارجیه و در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای رامین مهمانپرست، دیپلمات و سخنگوی سابق وزارت خارجه. سلام و عرض ادب
خدمت شما، همکاران محترمتون، همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مهمانپرست، یکی از موضوعاتی که الان مطرح هستش در عرصه سیاست خارجی اولویت‌های دولت 14. به نظرتون وزیر خارجه باید به چه اولویت‌هایی پس از دریافت به هر حال رأی صلاحیت از مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشه؟
خب میدونید که ما در سه موضوع در سیاست خارجه باید فعالیت
بله
جدی و مؤثر داشته باشیم.
بله،
یکی از موضوعات فعالیت‌های بین المللی ماست که در این وضعیت فکر میکنم شاید یکی از مهمترین اقدامات حضور جدی در عرصه بین المللی در سازمان‌های مختلف
بله
و به ویژه مسئله رفع تحریم‌ها و حل مسائلیه که برای فعالیت عرصه ما کشورهای غربی ایجاد کردن.
بله،
فکر میکنم حتما از اولویت‌های دولته، برای اینکه اون میتونه گره‌ها رو از پای فعالین اقتصادی ما باز بکنه و یک تحرک جدی در اقتصاد کشور به وجود بیاره. در بحث دوم ما فعالیت‌های منطقه‌ایمون رو باید حتما توسعه بدیم.
بله،
و به اصطلاح سازمان‌هایی که چه در منطقه مثل اکو فعالیت میکنن یا شانگهای یا مثلا اوراسیا، چه سازمان هایی مثل بریکس و اینها که میتونه برای ما فرصت های خیلی خوبی رو ایجاد بکنه، زمینه همکاری های گسترده اقتصادی در کنار همکاری های سیاسی و امنیتی و فرهنگی.
بله،
ولی بحث روابط دو جانبه با کشورها خب دیگه کار اصلی دستگاه سیاست خارجه است. ما باید روابطمون رو به صورت متوازن با کشورهای مختلف توسعه بدیم، حتما باید اولویت اصلی این روابط فعالیت‌های اقتصادی باشه. دیپلماسی اقتصادی تعیین کننده ترین موضوع در شرایط فعلی کشور ماست و همه کشورها به دنبال تأمین منافع حداکثری از روابط با دیگران هستند. در این روابط دو جانبه خب حتما اولویت اصلی میشه همسایگان. ما با 15 کشور از طریق مرزهای آبی و خاکی همسایگی داریم. این خیلی فرصت خوبیه. یک بازار 600 میلیونی در اطراف ماست که در مرکز اون ما قرار گرفتیم. کشورهای مختلف دنیا به دنبال بازارهای جدیدن و این بازار حوزه منطقه ما خیلی جذابه. ما از طریق گسترش روابط با همسایگان میتونیم هم مکمل فعالیت‌های دیگر اقتصادیمون رو پیدا بکنیم و با همدیگه همکاری‌های مشترک در زمینه واردات کالای مورد نیاز، صادرات یا سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم. همین مسئله‌ای که ما در مرکز این بازار بزرگ قرار گرفتیم بحث حمل و نقل رو بسیار جدی می‌کنه. ما برای ترانزیت کالا، برای سواپ کالا یا برای خرید یا فروش کالا میتونیم در کریدورهایی که خیلی تعیین کنندن، کریدور شرق و غرب، کریدور شمال جنوب و کریدور غرب به جنوب که ما در مرکز تلاقی اینها قرار گرفتیم، باید یک حضور فعالی داشته باشیم. خوشبختانه آقای عراقچی که به عنوان کاندیدای وزارت خارجه معرفی شدن به مجلس، ایشون همچون سابقه فعالیت بین‌المللی دارن، معاون بین‌المللی وزارت خارجه بودن، هم معاون آسیا بودن، تو روابط دو جانبه کار کردن، هم در ادارات کل بین‌المللی، هم به عنوان سفیر. من فکر میکنم که انشالله با رأی خوبی که مجلس بدن ما میتونیم در سیاست خارجه با یک انرژی بالاتری با کمک همه اعضای خانواده وزارت خارجه دستاوردهای خوبی رو داشته باشیم.
آقای مهمان‌پرست، شاید همین الان خیلی از شنوندگان ما این سوال رو داشته باشن که تو بحث تحریم ها باید چه کاری انجام بده دولت 14، چون میدونیم در ایام مذاکرات هم مناظره های انتخاباتی هم به هر صورت رئیس جمهور منتخب به نکاتی در این باره اشاره کردن.
ببینید بحث تحریم ها حالا بهانه همیشگی اینها به خصوص تو سالهای اخیر فعالیت هسته ای صلح‌آمیز ما بوده.
بله.
که این هم مورد تایید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بوده که ما متعهد به همه اون چارچوبا بودیم، فعالیتمون صلح‌آمیز بوده و اونو بیشتر بهانه‌جویی می‌کردن. حتما یکی از اصلی ترین اقدامات باید رسیدن به یک نقطه تفاهم با کشورهای حالا 5 علاوه 1 یا 4 علاوه 1 بعد از اینکه آمریکا خارج شد، و مستقیم یا غیر مستقیم باید با آمریکا ما به یک نقطه تفاهم برسیم، چون اروپایی‌ها نشون دادن که وقتی آمریکا از برجام خارج شد یا توانایی حل مشکلات رو نداشتن یا اراده‌ش رو نداشتن.
بله.
ولی برای اینکه ما به این نقطه تفاهم برسیم باید ببینیم که منافع مشترکمون در کدوم نقاطه. بحث فلسطین، بحث غزه و این ده ماهی که منطقه ما درگیر اون بوده نشون داد که علارغم اینکه اسرائیلی‌ها خیلی جنایت کردن و تلاش کردن با کمک نیروهای غربی آرایش منطقه رو تغییر بدن، نقشه رو تغییر بدن، ولی به شکست بزرگی پیدا کردن. جبهه مقاومت قدرت نمایی کرد، جمهوری اسلامی ایران نشون داد که اگر بخواد وارد صحنه برخورد بشه از چه توانایی بالایی برخورد داره. این وضعیت دست برتری رو به دنبال این هستن که اسرائیل رو کنترل بکنن، خواهان کشیده شدن پای خودشون به یک جنگ بزرگ نیستن و میدونن که سران جنایتکار اسرائیل طراحیشون اینه که اونها رو درگیر بکنن.
بله.
کشور اروپایی هم نمیخوان. من فکر میکنم همین
نقطه مشترک ما با اونها
ثبات منطقه. بله. و آرامشی که میتونه در منطقه باشه شاید یه موضوع مشترکی باشه، ما بتونیم یه سری مشکلاتمون رو حل بکنیم. انشالله تحریم ها کاهش پیدا بکنه، کامل به تدریج برداشته بشه و در این حال حتما ما باید از راههایی که برای خونسا کردن آثار تحریم ها هست، از طریق توسعه روابطون با کشورهای مختلف، کشورهایی که هم در شرق هستن هم در غرب هستن، هر کدوم ظرفیتی دارن، حتما باید استفاده کنیم. من فکر میکنم انشالله میتونیم شرایط خیلی بهتری داشته باشیم.
سپاسگزارم از همراهیتون. خیلی ممنونیم از همراهی شما با این برنامه. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم. موفق باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای رامین مهمانپرست، دیپلمات و سخنگوی سابق وزارت خارجه، درباره اولویت‌های سیاست خارجی دولت 14. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو باشید. خب، در برنامه امشب بدون خط خوردگی یک سوال پیامکی هم داریم. از شما پرسیدیم به نظر شما راهبرد امروز دنیای اسلام در قبال مسئله فلسطین چه باید باشد؟ گزینه یک، تقویت جبهه مقاومت. گزینه دو، محکومیت رژیم صهیونیستی در محافل جهانی. و گزینه سه، هر دو مورد شماره پیامک 301035. عدد مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. آقای رضا مفاخری از کرج گفتن گزینه 3. شنونده دیگری با پیشماره 0938 آخرش 59 گفته گزینه 3. اما بریم به سراغ کودتای 28 مرداد. با توجه به اینکه فردا در واقع 28 مرداد ما هست، به همین معنی می‌خوایم به موضوع کودتای 28 مرداد بپردازیم و در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام از خدمت عرض سالی و عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من پیشا پیش تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حسینی رو و در خدمت شما.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای شجاعی، با توجه به آنچه که در 28 مرداد 1332 هم رخ داد، میشود این سوال رو باید پرسید که بزرگترین درس این اتفاق در تاریخ ایران که تا به امروز جاری هستش و میتوان برای مخاطبان این درس رو تکرار کرد و دربارش صحبت کرد چه است؟
ببینید، من یه مقدمه ای رو اگر اجازه فرمایید خدمتتون عرض بکنم.
بله.
خب مرداد ماه 1332، مشخصا 28 مرداد، از این جهت که نقش بسیار اساسی رو در آینده حاکمیت مملکت ما داشته و وقوع اون هم در واقع مصادف شده با شکست ملی شدن صنعت نفت ایران، در واقع از جمله ایام بسیار سرنوشت‌ساز تاریخ ایران محسوب میشه که خب در واقع تقویم ما هم بهش اشاره شده و فردا هم مصادف هست با همین روز. از طرفی 7 دهه هستش که در واقع در چین روزی کودتاگران جشن پیروزی علیه استقلال طلبی ملت ایران رو گرفتن، برای آینده خودشون رویاهای خیلی طولانی رو ساخته بودن. به هر حال دشمنانی که بعد از حدود 1 سال تلاش و زمینه سازی اون میوه شوم خودشون رو از پرورش درخت دو قطبی سازی در جامعه در واقع برداشت کردن. خب و در واقع به نوعی میشه گفت که کودتاگران 28 مرداد با یک انجام یک عملیات نظامی و حتی شبه نظامی در ایران و در خیابان‌های تهران دولت قانونی آقای مصدق رو سرنگون کردن و دفتر نخست وزیر رو هم در واقع ویران کردن. بخشی از ارتش و اوباش هم در واقع با اونها همکاری می‌کردن و قیام یک پارچه ملت به رهبری رهبران نهضت ملیشان صنعت نفت رو در واقع به نوعی میشه گفت که خب اینجوری تعبیر کنم به خاکستر تبدیل کردن و مسیر تاریخ رو در کشورمون تغییر دادن و ملتمون رو واقعا در حوزه اقتصادی به سوی تباهی هدایت کردن. و خب سالها هم بود که اسناد اون از دید اون مردم مخفی میشد که اخیراً خب در واقع سازمان سرویس‌های امنیتی غربی اعتراف کردن به در واقع دخالت امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در شکل‌گیری این کودتا. اهمیت فراوان نفت و خب مواد نفتی برای کشورهای بزرگ دنیا در جریان جنگ جهانی دوم به اندازه تعیین کننده بود که برای سلطه بر مناطق نفتی دنیا از جمله ایران از اهداف استراتژیک و مهم اونها به شمار می آمد. خب میدونید که ذخایر عظیم نفتی که در خلیج فارس هستش از جمله ایران، این منطقه رو کانون توجه سیاست خارجی دولت‌های غربی کرده، به ویژه آمریکایی‌ها که در واقع از آن زمان تا به امروز حتی این در واقع توجه رو و این در واقع نگاه رو به این منطقه دارن. غرب هم نمیخواست که حکومت‌های مستقلی در واقع در این منطقه شکل بگیره و همین الان هم خیلی به هر حال استقبال نمی‌کنه از این موضوع، خیلی خوشایند غربی‌ها هم نیستش همین الان این در واقع حکومت‌های مستقل. و بعد از کودتای 28 مرداد واقعا آمریکایی‌ها سر سفره نفت ایران به معنای جدی و واقعی و آشکار نشست.